خرڅيږي.
قدرمن اوریدونکو په بخښنې سره د وخت د کمښت له امله مونږ شوې کړی د غراپور ته بشپړ خبر کړو. زما همکار جاوید حسن زاده راغلی او په دری ژبه خبري مجله مختوی سیاسن زاده صاحب خراغلی.
تشکر محمد عزیز پردیس. از خسته نباشین و شنونده عزیز، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. در این مجله خبری شما را خوش آمدید میگیم و در صدر مطالب ما میشنوید که ولسی جرگه افغانستان تغییر و تاخیر در صفوف گروه طالبان را به دستور پاکستان آیسای پاکستان میداند. و در مسائل بین المللی هم را میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت تلفنی کرده و هر دو رهبر توافق کردن که برای بهبود روابط بین دو کشور مشترکاً کار میکنند. پیش از نشر گزارش ها نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستاره فروغ آماده کرده است.
وزارت زنان افغانستان از ثبت نزدیک به 10 قضیه قتل ناموسی در ماه گذشته در این کشور خبر میدهد. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید فردا کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در برخی مناطق کشور آغاز میکند و ایالات متحده میگوید حمله را بر مرکز شبکه القاعده در یمن انجام داده و 14 شورشی را کشته است. تفصیل اخبار. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از عدم مسئولیت خبرنگاران افغان نگران است. فیلیپ سماکر سخنگوی دفتر یونما در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان یکی از کشورهای خطرناک جهان برای فعالیت خبرنگاران به حساب می آید. وی گفت خبرنگاران در این کشور در جریان گزارشدهی از منازعات همواره مورد تهدید قرار می گیرند. وزارت زنان افغانستان میگوید در بیش از یک ماه گذشته 30 قضیه قتل ناموسی در 8 ولایت این کشور به ثبت رسیده است. اسپوشمای وردک موین این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
بدبختانه که بیشترین قضایای قتل از اواخر ماه قوس الا اوائل دلوه ما داشتیم که تقریبا به این قضیه رسید از 8 ولایت مختلف. بدبختانه یک خبر ناخوش است برای ما و تعداد زیادش قتل های ناموسی بوده که پدر سبب قتل شده و یا یکی برادر سبب قتل شده.
خانم وردک از حکومت افغانستان خواست تا عاملان این قتل ها را مجازات کند. شماری از باشنده های ولایت قندهار امروز بر ضد پاکستان مظاهره کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که این مظاهرهچیان که اکثریتشان باشنده های بلوچ ولسوالی های ریگستان، شورابک و اسپین بولدک بودند، حمله پنجشنبه گذشته نیروهای سرحدی پاکستان را محکوم کردند. به اساس گزارش ها در جریان درگیری که به دنبال این حمله صورت گرفت، یک تن از نیروهای سرحدی افغان کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید که فردا کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در برخی مناطق این کشور آغاز میکند. به گفته این وزارت در جریان این کمپاین 5.6 میلیون طفل در برابر پولیو یا فلج اطفال واکسن خواهند شد. دکتر میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو در وزارت صحت عمومی افغانستان که امروز با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد روی ادامه تلاش ها برای محو پولیو در افغانستان تاکید کرد.
په 2018 کال کې به موږ هم دغه کارونو ته دوام ورکو.
در سال 2017 نیز به این کارهای ما ادامه خواهیم داد. ما علی پولیو میلیون ها دلار به مصرف میرسانیم. زمانی که ما به محو پولیو رسیدیم اما این پول ها به بخش خدمات صحی ما اختصاص خواهد یافت و خدمات صحی ما تقویت خواهد شد.
به گفته وی شمار واقعات پولیو در افغانستان از 20 واقعه در سال 2015 به 13 واقعه و در سال شمار واقعات پولیو در افغانستان از 20 واقعه در سال 2015 به 13 واقعه در سال 2016 کاهش یافته است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. ایالات متحده آمریکا میگوید حمله را بر مرکز شبکه القاعده در یمن انجام داده و 14 تنرو مسلح را کشته است. اردوی آمریکا گفت که یک سربازش در جریان عملیات امروز نیز کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. از مقام‌های امنیتی که از آنها نام برده نشده نقل شده که میگویند نیروها به ولایت البیضا توسط چندین هلیکوپتر منتقل شدند. گزارش شده که 3 رهبر القاعده شامل تندروان مسلح خواهند بود که در جریان درگیری در منطقه یکلا کشته شدند. یک قاضی فدرال امریکا به روز شنبه یک حکم را صادر کرد که به اساس آن مقام‌های امریکایی از اخراج شهروندان کشورهای شامل فرمان رئیس جمهور ترامپ از امریکا که با ویزه امریکا به میدان‌های هوایی این کشور رسیدند به طور موقت بازداشته می شوند. وزارت امنیت داخلی امریکا اوایل امروز گفت که این حکم در مجموع بالای تطبیق فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ تأثیر نخواهد کرد. وزارت امنیت داخلی امریکا در یک اعلامیه گفت فرمان اجرایی رئیس جمهور در جایش باقی است، ممنوعیت بر سفر همچنان موجود خواهد بود و حکومت امریکا این حق را برایش محفوظ می‌دارد که برای امنیت ملی و مسئولیت عامه هر زمانی که خواسته باشد ویزه را باطل سازد. قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امروز از طریق تلفن با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کره جنوبی به طور جداگانه صحبت خواهد کرد. قصر سفید گفت که رئیس جمهور ترامپ بعد از ظهر امروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی صحبت خواهد کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در شورای امنیت ملی ایالات متحده تغییر وارد کرده و استیف بانون استراتژیست ارشدش را شامل این شورا نموده است. به اساس فرمانی که بر روز جمعه سوی ترامپ صادر شد، بانون به طور منظم در بحث‌های سطح بالا در مورد امنیت ملی اشتراک می‌کند.
با عرض سلام مجدد، من جاوید حسن‌زاده با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما هستیم. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید تغییرات اخیر در صفوف گروه طالبان به دستور آیسای پاکستان صورت گرفته است. عبدالرؤف نامی منشی این جرگه:
طالبا بدون قمانده ISI هیچ کار را در افغانستان انجام نمیتن، همیشه مشوره میگیرن، قمانده میگیرن و بعد اینا عمل میکنن.
وزارت داخلی افغانستان میگوید لوی سارنوالی باید از ریاست رجال برجسته بخواهد تا افراد مربوط به جنرال دوستم را برای تحقیق حاضر سازد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت:
مسئولیت یا اینا در تشکیلات یک نهاد دیگه هستن که باید اون نهاد هم با سازمانی محترم همکاری بکنه در قسمت پیشبرد تحقیقات و جلب و احضار افراد.
و به اثر درگیری های مسلحانه بین دو قماندان محلی مربوط به حزب جمعیت و جنبش در ولسوالی المار ولایت فاریاب از طرفین 10 تن زخمی و 2 تن دیگرشان به قتل رسیده است. این گزارشات و بقیه را برایتان در این مجله خبری داریم. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید طالبان فراتر از دستور پاکستان هیچ کاری نمی کند و تغییرات اخیر در صفوف این گروه به امر آیسای پاکستان صورت گرفته است. عبدالرؤف نامی منشی اولین جرگه روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت حلقات در پاکستان دور کردن و از بین بردن آن در طالبانی را می خواهد که از سیاست دوگانه این کشور آگاه شدند. همکارم نصرت پارسا در مورد جزئیات دارد.
منشی اول ولسی جرگه افغانستان میگوید پاکستان برای رسیدن به اهدافش در افغانستان به جنگ در این کشور دامن میزند و آن تعداد طالبانی که مسیر خلاف پاکستان را تعقیب میکنند از صحنه دور میسازد. عبدالرؤف نامی روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت تغییرات اخیر در صفوف طالبان ظاهرا به دستور آیسای پاکستان صورت گرفته است. به گفته وی پاکستان والی های نامنهاد طالبان را که از جنگ خسته شدند از صحنه دور کرده است. انعامی میگوید هر طالب مسلح که از سیاست دوگانه پاکستان باخبر شود از طرف پاکستان از بین برده می شود.
افراد اشخاصی که از طالبا پی میبرند به سیاست های پاکستان مینایس والی یا در هر رده باشند اونا را ترور کنند. طالبا بدون قمانده ISI هیچ کاری را در افغانستان انجام نمیتن، همیشه مشوره میگیرند، قمانده میگیرند و بعد اینا عمل میکنند. اینا به نظر من کسایی هستند که این نتیجه رسیدن که افغانستان دوست بدارن و در برابر ISI بعضن نداشته باشن، اینا را از بین میبرن.
این اظهارات در حال مطرح می شود که اخیراً ملا هبت الله رهبر طالبان والیان نامنهاد این گروه را در 16 ولایت افغانستان برطرف کرده است. آژانس خبری رویترز از یک مقام طالبان نقل قول کرده است که ملا هبت الله آخوند والیان نامنهاد 16 ولایت را به خاطر برطرف کرده است که کنترل خود بر تحریک طالبان را بیشتر سازد. در همین حال یک منبع حکومتی که نخواست از وی نام ببریم در صحبت با رادیو آزادی تغییرات در صفوف طالبان را تایید کرده و گفته است که قرار است به جای افراد چهره های جدید معرفی شود. منبع اضافه می کند که با کمک آیسای یک لیست 50 نفری که شامل 16 والی نامنهاد برطرف شده و برخی قماندانان طالب است تهیه شده و تصمیم بر این است تا در ماهای آینده این افراد از سوی طالبان ترور شوند. منبع میگوید تمام این کارها از سوی حافظ مجید مشاور ملا هبت الله که در این حال یکی از افراد نزدیک به آیسای پاکستان است عملی می شود. اما کارشناسان نظامی تغییرات در صفوف طالبان را قابل نگرانی می دانند. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان میگوید با توجه به تغییرات اخیر در صفوف طالبان در فصل گرما جنگ در کشور شدت خواهد گرفت.
دادی تشویش خبر داد که دی جنگ شدت تلی که باید زیادی
این قابل تشویش است. در بهار جنگ زیاد می شود. چون هرگاه در رهبری جنگ زوف و میان می آید این افراد تبدیل می شوند و بجایشان کسان تعیین می شوند که تجربه بیشتر جنگ را داشته باشند تا در تکتیک جنگ تغییر بیاورند.
تجربه وجود ولری دغه وکول سی چې دغه ترتیب و تنظیم د معربی او شکل د معربی هغه ته تغییر ورکړه.
امرخیل تغییرات در صفوف طالبان را پلان پاکستان میخواند و میگوید پاکستان از نزدیکی روابط اخیر طالبان با ایران و روسیه ترس دارد که مبادا نفوذش بر این گروه ضعیف شود. از سوی دیگر سید اکبر آقا رهبر جبهه راه نجات و یکی از مقام‌های پیشین طالبان بر رادیو آزادی گفته است تغییرات در صفوف طالبان یک امر معمولی است و این اقدام از طرف رهبری این گروه صورت گرفته است.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت امور داخلی افغانستان در یک نامه بلوی سارنوالی نوشته است که 9 تن از محافظین اول مان اول رئیس جمهور مربوط ریاست محافظت رجال برجستند. یک منبع در این وزارت که نمیخواهد از وی نام گرفته شود روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت لوی سارنوالی باید از ریاست رجال برجسته بخواهد تا این افراد را برای تحقیق حاضر سازد. لوی سارنوالی تا حال در این باره چیزی نگفته است. باز هم نصرت پارسا در مورد گزارش تحقیق کرده است.
یک منبع موثق در وزارت امور داخله گفته است در بررسی های این وزارت مشخص شده است که 9 تن از محافظان معاون اول رئیس جمهور که در پیوند به بدرفتاری با احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان حکم بازداشتشان از سوی لوی سارنوالی صادر شده است کارمندان ریاست محافظت و امنیت رجال برجستند. این منبع که نمیخواهد از وی نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفته است لوی سارنوالی باید با فرستادن یک نامه از این ریاست بخواهد تا این افراد را برای تحقیق به این اداره حاضر سازد. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله میگوید 9 تن از محافظان جنرال دوستم مربوط یکی از نهادهای دیگر همند که باید این نهاد در جلب افراد یاد شده همکاری کند. صدیقی اظهار داشت که وزارت امور داخله پس از نامه لوی سارنوالی برای بازداشت 9 محافظ معاون اول رئیس جمهور اقدامات را انجام داده که نتیجه آن با لوی سارنوالی شریک ساخته شده است.
بعد از حکم سارنوالی نهادهای پلیس ما همکاری خود آغاز کردند. مسئولیت یا اینا در تشکیلات یک نهاد دیگه هستند که باید اون نهاد هم با سارنوالی محترم همکاری بکنه در قسمت پیشبرد تحقیقات و جلب و احضار افراد. بدون شک ما هر آنچه که نهادهای پلیس ما تا به حال بعد از صدور نامه لوی سارنوالی اقدام کردن او را ما با نهاد محترم لوی سارنوالی شریک ساختیم.
احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور را متهم کرده است که وی را لتوکوب و مورد بدرفتاری جنسی قرار داده است. نزدیکان آقای دوستم این ادعای احمد ایشچی را نادرست خوانده و آن را رد کردند. لوی سارنوالی در پیوند به همین ادعا هفته پیش دستور بازداشت 9 تن از محافظان آقای دوستم را صادر کرد. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان از اقدامات حکومت در برابر ادعاهای احمد ایشچی انتقاد میکنند. فرهاد صدیقی عضو ولسی جرگه روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت بر اساس ادعای احمد ایشچی محافظان معاون اول رئیس جمهور به دستور خود جنرال دوستم با آقای ایشچی بدرفتاری کردند و باید لوی سارنوالی معاون اول رئیس جمهور را مورد پیگرد قرار دهد.
ادعای ایشچی بالای جنرال دوستم است نه بالای افرادش و بالای بادیگاردش. بادیگارد خود تحت امر بودند. بعد از او اگر جنرال دوستم آماده بشد که کار بادیگاردهای من انجام داده و محافظینم باز ما میتونست حکومت محافظینش مورد پیگرد قرار میده.
برخی کارشناسان حقوقی میگویند هر نهاد و شخصی که مانی بازداشت نه محافظ معاون اول رئیس جمهور میشوند باید مورد پیگرد قرار گیرند. گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوقداران افغانستان بر رادیو آزادی گفته است حتی در صورتی که معاون اول رئیس جمهور به بازداشت محافظانش ممانعت کند باید خود عبدالرشید دوستم مورد پیگرد قرار گیرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باز هم میمانیم به گزارش وزارت داخلی افغانستان و در مورد این وزارت گزارش دیگری هم برایتان داریم. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان فساد اداری را یکی از عوامل ادامه جنگ در این کشور میخواند و میگوید که اگر جلوی فساد اداری گرفته شود جنگ نیز پایان خواهد یافت. همکارم تمیم اقر در مورد جزئیات دارد.
مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند هرگاه جلوی فساد اداری در این کشور گرفته شود بدون شک در جنگ جاری نیز افغانستان برنده خواهد بود. مقامات این وزارت روز یکشنبه این افتتاحی ساختمان جدید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین که به هزینه حدود 1.5 میلیون یورو از سوی بریتانیا ساخته شده است گفتند که یکی از عوامل تداوم جنگ در افغانستان فساد اداری است. سید عبدالغفار سید زاده رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی این وزارت گفت حکومت مردم باید تلاش های مشترک علیه این پدیده را افزایش بدهند.
زندگی مردم افغانستانه کسایی که فساد میکنند اینمی را گروگان گرفته و این کلش سبب ادامه جنگ شده است. ما اگر بر فساد موفق شدیم یعنی غالب شدیم باور کنید که جنگم بردیم. بنابراین مرکز عدلی و قضایی باید حمایت شود تا مردم جرأت بگیره اطلاع بدهند در مورد از این جنایتکارا.
در این حال شماری از مسئولین لوی سارنوالی با اشاره به مشکلات فساد اداری در افغانستان گفتند که مبارزه آنان علیه این پدیده جدی بوده، کارهای زیادی را انجام دادند و اخیراً چند سارنوال را نیز بازداشت نمودند. نور حبیب جلال معاون بخش تحقیق لوی سارنوالی از جامعه جهانی خواست تا در امر مبارزه با فساد اداری از نهادهای عدلی و قضایی این کشور حمایت کند. در این حال عبدالقادر عدالت‌خواه عضو شورای عالی سر محکمه میگوید ساختمان جدید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین که مجهز با وسایل مدرن می باشد می تواند کار آنان را در امر مبارزه با فساد اداری آسان تر سازد. برخی از ارگان های عدلی و قضایی پیش از این گفتند که فساد اداری جلوی پیشرفت و ترقی این کشور را نیز گرفته است و آنان تاکید دارند که در آن برخی از مقامات حکومتی دست دارند. دیدبان شفافیت افغانستان نیز با نشر گزارشی گفته است که مردم برای طی مراحل کارهای رسمیشان در ادارات دولتی سالانه حدود 2 میلیارد دلار رشوه می‌دهند. در این حال دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در این مراسم از تلاش‌های حکومت در امر مبارزه با فساد اداری حمایت کرده و بر تلاش‌های بیشتر در این زمینه تاکید ورزید. وی می‌گوید ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان علیه فساد اداری اقدامات جدی را انجام دهد. بریتانیا به همین دلیل ساختمان جدید این مرکز را تمویل کرد تا فرهنگ معافیت در برابر جرایم پایان یافته و فساد اداری ریشه‌کن شود. آقای جرمی افزود که بریتانیا و جامعه جهانی از روند مبارزه با فساد اداری نظارت کرده و با حکومت افغانستان در این زمینه همکاری خواهد کرد. با آنکه حکومت افغانستان تلاش‌هایش را بر ضد فساد اداری شدت بخشیده، اما مردم، برخی سیاسیون و فعالان مدنی میگویند که حکومت باید در قدم نخست ادارات دولتی را از حضور مفسدین پاکسازی کند. در غیر آن، به گفته آنان، این پدیده افغانستان را بیشتر متاثر خواهد ساخت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. با اثر درگیری های مصالحانه بین دو قماندان محلی مربوط به حزب جمعیت و جنبش در ولسوالی المار ولایت فاریاب از طرفین 10 تن زخمی و 2 تن دیگرشان کشته شدند. درباره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از فاریاب گزارش دارد. به این شرح
در نتیجه درگیری های مسلحانه میان قماندانان حزب جمعیت اسلامی و جنبش ملی و اسلامی در مربوطات ولسوالی المار ولایت فاریاب 12 تن از جناهای درگیر کشته و زخمی شدند. عبدالکریم یورش سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب در خصوص درگیری های روز گذشته که بین افراد آنها صورت گرفت طی صحبتی به رادیو آزادی گفت
نزاع یا کشیدگی که بین دو فرمانده افراد غیر مسئول مسئول که در ولسوالی المار ما روز گذشته رخ داده بود. اینا یکشان به نام جنرال صاحب غلام فاروق قاطعی است که یکی از فرماندهان جهادی در ولایت فاریاب است و طرف مقابلشان هم عبدالمناف و وحید بای که اونا وابسته به حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان است که بر اثر درگیری های ذات البینه اینا 10 تن از طرفین مجروح شد و 2 تنشان هم کشته شد.
سرانجام جهت خاموش ساختن آتش جنگ میان افراد فرماندهان مسلح غیر مسئول در المار، مقام های دولتی فاریاب یک گروه هیئت را در محل اعزام داشتند. آقای یورش درباره اظهار داشت:
اداره محلی فاریاب تانست که یک گروه از هیئت که جمع از ارگان های امنیتی، کشفی و دفاعی و جمع از متنفذین، مخازن سفیدان و همچنان از جامعه مدنی، از جوانا، روشنفکران تدارک دیدن و اینا رفتن در ساحه با اینا صحبت نمودند که خوشبختانه دو طرف هم لبیک گفتن به حرفای آیت و آمادگی خود نشان دادن به خاطر صلح که در آینده همچو منازعات یا همچو درگیری های ذات البینه به وقوع نپیونده.
سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب میگوید در نتیجه این درگیری ها بیشتر از 300 فامیل در شهر میمنه و سایر ولسوالی های همجوار متواری شدند.
طبق ارقامی که به ما رسیده از محل تقریبا بیشتر از 300 فامیل یا خانواده از ساحه بجا شده، چون این درگیری ها که رخ داد در 7 قریه رخ داد بین دو فرمانده که وابسته به حزب جنبش و جمعیت هستند که قریجات عبارت از قریه شوران، آخون بابا، نوغیلی بالا، قرطنه و همچنان قریجات چغاتک، خدایمت و چویمت بود.
با این حال خانواده های بیجا شده می گویند آنها از جنگ های فرماندهان احزاب سیاسی در المار به سطوح آمده اند. دو تن از ساکنین المار شکایات خود را به رادیو آزادی این گونه بیان داشتند:
محمد رسول هستم، یکی از باشندگان ولسوالی المار. اینا بین خود جنگ میکنن، زور به سر اهالی بیدپا و بیگناه مردم میه و اینا از خانه و کاشانه ایشان بیجا میشن. حکومت هم به صورت سعی در حال بیجا شدگان رسیده کرده نمیتونه و ما از دولت تقاضا میکنیم هر چیز در مخاصمات بین دو قماندان خاتمه ببخشه و مردم از این مصیبتی که سالها میشه دامنگیر مردم است، دولت بیاید یا اینا را مکمل حل سلا کنه یا بینشان آشتی کنه، این مردم از این مصیبت نجات بده. تا کی مردم به این مصیبت دچار باشن؟
من امرالله است، باشنده ولسوالی المار. چند روز میشه در بین هر دو تنظیم جنگا جریان داره، مردم همه متواری شدن در ولایت دا آمدن، یک تعداد در قریه های همجوار شان رفتن. همیشه مردم از دست از اینا در عذاب است. دولت مرکزی تصمیم میگیره هر دوی از این اگر امکانش باشه خلی صلاح کنه، اگر نمیشه یک چاره اینا رو بکنه، صلح در بین اینا بیاره. بغیر از او مردم در بدر شدن، در این هوای سرد طفلایش ها تلف شدن. امیدوار هستیم که دولت مرکزی در این باره یک تصمیم بگیره.
به گفته مقام های امنیتی فاریاب، نزاع های تنظیمی و رقابت های ناسالم بین فرماندهان احزاب سیاسی به هدف به دست آوردن مناطق و روستاهای همدیگر از دیرگاه میان قماندانان مسلح غیر مسئول در فاریاب موجود بوده و این امر سبب ناامنی ها در محلات مختلف من جمله ولسوالی المار گردیده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت امور زنان افغانستان از افزایش قتل‌های ناموسی در برخی از ولایات افغانستان خبر می‌دهد. همکارم آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در 1.5 ماه گذشته در 8 ولایت این کشور حدود 30 قضیه قتل ناموسی به ثبت رسیده است. سپوژمه وردک موین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را نگران کننده خوانده و گفت که نهادهای مسئول باید در زمینه بازداشت و مجازات عاملین آن با جدیت دست به کار شوند.
بدبختانه که بیشترین قضایای قتل از اواخر ماه قوس الا اوائل دلو ما داشتیم که تقریبا به این قضیه رسید از 8 ولایت مختلف. بدبختانه یک خبر ناخوش است برای ما و تعداد زیادش قتلای ناموسی بوده که پدر سبب قتل شده و یا اینکه برادر سبب قتل شده.
خانم وردک افزود که ممکن آمار واقعی قتلهای ناموسی بیشتر از این باشد، چون به گفته وی در بیشتری موارد قتلهای ناموسی پنهان میماند. و افزود که بیشترین قضایای قتل ناموسی از ولایت های بادغیس، تخار، فاریاب، بغلان، هرات، جوزجان، غور و بامیان در وزارت زنان به ثبت رسیده است. وزارت زنان علت افزایش قتل های ناموسی را عدم آگاهی از قانون، عدم مجازات عاملین، سنتی بودن جامعه، فقر، بیسوادی و نبود اراده سیاسی برای حل این مشکل عنوان می کند. قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان تنها با قتل های ناموسی خاتمه نمی یابد. بلکه ده ها قضیه دیگر چون خشونت های خانوادگی، لاتوکوب، ازدواج های زیر سن، محروم بودن از حقوق، تجاوز جنسی و برخی موارد دیگر از خشونت های است که زنان در این کشور با آن دست و گریبانند.
وزارت صحت عامه افغانستان اطمینان می‌دهد که با کمک جامعه جهانی بیماری پولیو را الی ختم سال جاری میلادی در افغانستان نابود می‌کند. باز هم آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید با توجه به دستاوردهای سال گذشته میلادی مطمئن است که پولیو را در سال 2017 از افغانستان ریشه‌کن خواهد کرد. میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو این وزارت روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت در سال 2016 میلادی در سراسر افغانستان 13 مورد پولیو ثبت گردیده است که در طول 10 سال گذشته پایین ترین سطح گراف را نشان می دهد. آقای احمدزی گفت وزارت صحت عامه افغانستان تلاش می کند تا بیماری پولیو را در افغانستان نابود کرده و مبالغی که در این بخش مصرف می گردد را در سایر بخش های صحی هزینه خواهد کرد.
نو په 2018 کال کې به موږ همدغه کارونو ته دوام ورکو.
در سال 2017 نیز به این کارهای ما ادامه خواهیم داد. ما علیه پولیو میلیون ها دلار به مصرف می رسانیم. زمانی که ما به محو پولیو رسیدیم، اما این پول ها به بخش خدمات صحی ما اختصاص خواهد یافت و خدمات صحی ما تقویت خواهد شد. اگر شما توجه کنید، به دلیل نرسیدن واکسیناسیون همه روزه بیش از 50 طفل از بین می روید.
هر روز 500 نفر زیاد مشمول مر کیږي.
به نقل از آقای احمدزی قرار است تا کمپاین پولیو به تاریخ 11 ماه دل و از سوی 30,000 واکسیناتور در سراسر افغانستان راه اندازی شود. به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، این وزارت در نظر دارد تا با کمک مالی و تکنیکی یونسف و سازمان صحی جهان حدود 6.5 کودک را واکسین پولیو نماید. مسئولین این وزارت گفتند که در سال 2015 میلادی 20 واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت رسیده که در سال 2016 میلادی این رقم به 13 واقعه کاهش یافته است و افزود که آنان تلاش دارند تا در سال 2070 میلادی میزان بیماری پولیو را در این کشور به صفر برسانند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و این هم یک رویداد خارج از کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی صحبت کرد. قصر سفید و کرملین میگویند رهبران دو کشور موافقت کردند که برای بهبود روابط بین دو کشور به طور مشترک کار کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از همکارم آرش همایون میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا حدود نیم ساعت با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین از طریق تلفن صحبت کرد. از تاریخ 20 جنوری که دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا سوگند وفاداری یاد کرد، این نخستین بار است که با ولادیمیر پوتین به طور رسمی صحبت می کند. قصر سفید می گوید صحبت رهبران دو کشور مثبت بوده برای بهبود روابط امریکا و روسیه که به ترمیم نیاز دارد یک آغاز خوب به شمار می آید. قصر سفید در یک اعلامیه مختصر همچنان گفته است رهبران دو کشور امیدوارند که بعد از این صحبت هر دو جانب بتوانند در امر مبارزه با تروریسم و سایر مسائل به طور فوری اقدام کنند. کرملین در یک اعلامیه گفته است فضای صحبت تلفنی بین رهبران دو کشور نشان داد که تمایل برای بهبود و ترمیم روابط وجود دارد. هر دو جانب برای توسعه روابط بین آمریکا و روسیه و همکاری مؤثر آمادگی نشان دادند. به گفته کرملین پوتین و ترامپ برای شکست شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه و سایر گروه‌های تروریستی هماهنگی روسیه و آمریکا را در تلاش‌های جاری نظامی مؤثر خواندند. در اعلامیه کرملین گفته شده است که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین یادآوری کردند که مهم است تا روابط تجارتی و اقتصادی دو جانبه بین دو کشور دوباره اعاده شود. ولی دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با آژانس خبری انترفاکس این کشور گفته است ترامپ و پوتین روی سهل ساختن تحریم‌های جاری بر مسکو صحبت نکردند. ایالات متحده ای امریکا به خاطر الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا از قلمرو اوکراین با روسیه بالای این کشور تحریم های را وضع کرده است. کرملین گفته است رهبران دو کشور در مورد وضعیت در اوکراین نیز صحبت نموده موافقت کردند که در مورد اوکراین منازعات شرق میانه، مبارزه بر ضد تروریسم و ثبات استراتژیک یک میکانیزم همکاری بین شرکا به وجود بیاید. تصویری که توسط شان سپایسر مسئول مطبوعاتی قصر سفید از طریق تویتر نشر شد نشان می‌دهد که هنگام صحبت تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، مایکل پنس معاون رئیس جمهور، مایکل فلن مشاور امنیت ملی و استیو بانون مسئول دفتر قصر سفید آمریکا نیز حضور داشتند.
شنونده‌های عزیز، با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. تا فردا صبح که باز هم ساعت 7 در با شما در حضورتان قرار می‌گیریم. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.